وصلى الله على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين وأشرف السفراء والمقربين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المطهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. قلت يا شريف، فقال قلت يا أبا عبد الله. عنوان سلام خطاب می کند یا شریف. حضرت فرمودند بگو یا ابا عبدالله. راجع به این مسئله و تبعاتی که ممکن است تلقب به القاب و عبارات معظمه و مکبره نفس، نفس را بزرگ کنه. برای انسان به وجود بیاورد مطالبی از شد. و عرض شد این مسئله در دو بعد اثر سلبی و منفی داره. یکی مربوط به خود انسان، بین خود و بین پروردگار و موقعیت خود با پروردگار که مقتضای صحت و صدق اون موقعیت ادراک حقیقت عبودیت است در نفس. این مسئله به این نکته خدشه وارد میکنه. مسئله دوم تأثیر سلبی و منفی در جامعه و اجتماع که به مراتب خطرناکتر و اثرات مخربتر و تبعات نامناسبی که ممکن است این قضیه در جامعه به وجود بیاره، هر جامعه و هر اجتماعی. نسبت به مسئله اول، عرض شد که نفس به لحاظ تأثیر پذیری که داره و انفعالی که دارد همچنان که ممکن است در بستر مناسب کم کم از اون تعلق مادی و تعلق کثرتی کم کنه و به اون جهت ربوبی و عبودیت خود را تطبیق دهد، از نقطه نظر تأثر از مسائل خلاف هم ممکن است کم کم اون جنبه عبودیت را از دست بده و به جنبه خلاف که تعلق به ماده است به اون جنبه توجه و تنزل پیدا کنه. چرا میگن با افراد نامناسب انسان برخورد نکنه؟ چون از اونها میگیره. نفس ما در برخورد با افراد نامناسب از اونها متأثر میشه، بخواهیم یا نخواهیم. و اون مقداری که از نورانیت و روحانیت ممکن است که کسب کرده باشه اون مقدار رو از دست میده. چرا با افرادی که دائما ذکرشون دنیا و مسائل دنیا و صحبت از جریانات و حوادث در دنیا، انسان با اونها نباید بنشینه و نباید معاشرت داشته بود؟ دیدی بعضی ها سوال میکنن، میگن که آها چطور میشه ما وقتی که از خواب بلند میشیم با خدا شرط میکنیم، گناه نکنیم، معاهده میکنیم، مشارکه میکنیم، غیبت نکنیم، اما یه مرتبه مطلب از دست میره وقتی که در یه مجلس وارد میشیم، یه دفعه میبینیم ما هم همراه با اونها، بلکه یه قدری هم از اونها جلوتر مشغول همین صحبت و همین مطالب شد. این مال چیه؟ این مال این است که از اول به حرف گوش ندادید جان من. به شما گفته میشه نباید در مجلسی که ذکر دنیا و لهو و لعب و غیبت و تهمت و اینهاست بروید. گوش نمیدید، میروید خودتون هم تهمت میزنید، خودتون هم غیبت میکنید، خودتون هم به لهو و لعب میافتید. مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه این قضیه را برای مرحوم پدر ما تعریف میکرد. ایشان میگفتند یک روز این قائم مقام رشتی، قائم مقام رفیع بهش میگفتند، مرد بود از رجال زمان سابق و البته فرد نمازخونی بود، روزه‌گیری بود، نسبت به رعایت احکام اسلامی شخص متعبدی بود، در این مسائلش حرف نبود و لحاظا از این نقطه نظر مورد توجه جمیع فرق مختلف و قاطبه افراد مختلف در مملکت بود، در زمان سابق، هم در زمان رضا شاه و هم در زمان فرزندش محمد رضا شاه. و یکی از افرادی بود که وقتی رضا شاه میخواست از ایران بیرون بره، فرزندش توصیه میکنه، یه توصیه هایی میکنه که با فلان کس باش، با فلان کس مشورت کن، از فلان کس کمک بگیر، یه چند توصیه‌ای به ایشان میکنه و یکی از اون توصیه هایی که میکند این بود که هیچ وقت از مشورت و استفاده فکری و تجربی از قائم مقام غفلت نکنید. و مورد توجه علما هم بود ایشون، بسیاری از آقایان با ایشون ارتباط داشتن، رفت آمد داشتن. اما در این حال در همون دستگاه حکومت بود در زمان رضا شاه و بعد هم با محمد رضا شاه. البته در اواخر عمر میگن دیگه با محمد رضا شاه قطع رابطه کرد و قهر کرد و دیگه با او ارتباط نداشت و دوران آخر عمر دیگه در منزل و به دور از دخالت در مسائل سیاسی هم گذران داد. این هم ناگفته نماند. حالا ایه حال مردی بود با تجربه و پخته و نسبت به مسائل و احکام ظاهری متعبد، اما علی‌ای حال در دستگاه جائر مورد توجه اونها بود. و این خب یه نکته ایست، مسئله ایست. یک روز ایشون مشرف میشه به عتبات و به خدمت مرحوم قاصد جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه میرسه. مرحوم قاصد جمال هم بسیار مرد رک و صریحی بود و مطالب را خیلی صریح بیان میکرد و ابایی هم نداشت از تبعاتش و از اینکه حالا کسی رنجیده بشه یا نه. خیلی صریح نشست و شروع کردن بهش برای چی شما در این دستگاه هستید، برای چی شما در دستگاه ظلم و در دستگاه جور شما داری در اونجا خدمت میکنی. آه چه اشکالی داره انسان در دستگاه باشه و کمک به محرومین بکنه و کاری از دستش برمیاد و همین چیزایی که ما میگیم یا که بین ما متداوله. همین الان یک مسئله یادم آمد، خیلی قضیه جالبی بود. چندی پیش داشتم نکل براغه رو مطالعه میکردم، چشمم افتاد به یکی از کلمات امیرالمومنین علیه السلام، واقعا عجیب بود. یه شخصی از آمده بود برای حضرت یک هدیه ای آورده بود، ولی در واقع حکم یک رشوه ای رو داشت، میخواست به استفاده اصطلاح مادی بکنه. خب هم که اینطور نیست قضایا رو نفهمم، با طرف میاره از اول و آخر و وسط و بعد و همه چیشون، خب قبل از اینکه اون بیاد پرونده اینجا ثبته، بعد طرف در رو میزنه و خلاصه میاد تو. حضرت فرمودن چی آوردی؟ گفت که آوردم خدمتتون. حضرت فرمودن آیا صدقه است و زکات است؟ خب به ما نمیرسه، برای چی آوردی اینجا؟ ما صدقه قبول نمی کنیم، زکات ما قبول نمی کنیم. گفت نه یا امیرالمومنین، بل هدیتون، این هدیه است آوردیم خدمتتون. حضرت فرمودن ساکت باش، نذاشتن حرف بزنه. حالا این عبارت نهج البلاغه یادم نیست، به این مضمون عبدین الله ترید و ان تقترنی، آیا با دین خدا میخوای منو گولم بزنی؟ میخوای بگی هدیه است که من گول بخورم؟ بلند شو جمع کن ببر. با دین خدا وارد میشی که منو گولم بزنی؟ تو رشوه آوردی برای من، برای اینکه مطامع و منافع برسی، بعد اسم هدیه میگذاری؟ اینطور در نهج البلاغه فرمودن دیگه، هدیه است. اشکال داره که ما در این مسائل باشیم و به این مسائل برسیم و به محرومین کمک کنیم و کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم و ارخوماست. مگر علی ابن یقطین در دستگاه هارون نبود؟ به امر موسی بن جعفر در دستگاه هارون بود، از کمه از شیعه رفع گرفتاری میکرد، از ستم میکرد در دستگاه. مرحوم آس جمالم عصبانی گفت خفه شد. هر حالا ایشون یه اسمی آورد، حالا من دیگه نمیارم، هر فلانی را میخورن بعدم هی میگن علی ابن یقطین، علی ابن یقطین. اون علی ابن یقطین به امر امام و موسی بن جعفر در دستگاه هارون بود. و بارها از خدا تقاضا میکرد که بیاد بیرون، امام و موسی بن جعفر او را ابقا میکردن. تو از کی دستور داری رفتی اونجا و هی علی ابن یقطین، علی ابن یقطین در میاری؟ درست شد؟ این نفس میاد و مسئله را برای انسان کم کم توجیه میکنه. اون مزه ریاست و اون خصوصیت میاد کم کم بر میگردونه و نفس را از اون موقعیت صفای خودش بر میگردانه و کم کم متلون میکنه و بعد دیگر انسان نمیتونه دست برداره. حالا که نتونست دست برداره، نفس شروع میکنه حالا به توجیه کردن، هی میره آیه پیدا میکنه، هی روایت پیدا میکنه، کتاب زیر و رو میکنه. چی؟ برای چی؟ یه روایت پیدا کنی، یه جاش یه اشارهی داشته باشه، یه کنایهی داشته باشه، در مقابل هزار تا سری کنار میگذاریم، اون یه کنایه رو میگیریم و مانند کوه بزرگ میکنیم. شاید اینجا بتونی این کار رو بکنی، اما همین که سرتو گذاشتی تو قبر دیگه اونجا نمیتونی این کار رو بکنی. اینجا عیب نداره. کاه رو کوه و کوه رو کاه کن، مسئله نیست. اما تمام اینها برای گود زدن مردم و برای سرگیسه کردن من و سرکار است. اما وقتی که سر گذاشتی اونجا دیگه کاه کاهه، کوه هم در اونجا دیگه کوهه و جاشون عوض نمیشه. این نفس حالت تأثیر دارد، یعنی حالت تأثیر پذیری دارد. انسان در ابتدا ممکنه بر یک مسئله تصمیم بگیره و نیتش بر این باشه که نسبت به اون قضیه اقدام کنه، اما خود را در یک جریانی می اندازد و همراه با اون جریان جلو میره و بر نفس خودش در اون مواقع حساس نهیب نمی زند و از مسئله دست بر نمی دارد. کم کم جلو میره، جلو میره، یک مرتبه میبینه اصلا یک از اونها شد، همراه با اونها. به قول مرحوم ها رضوان الله علیه میفرمودن اینهایی که در دستگاه های جور و ظلم و اینها میرن، اول که میرن اعوان و زلمه هستن، خب کمککار با ظالم و کمککار با اون و مساعده با اون، یه مدت که میگذره میشن اعیان و زلمه، اصلا خود زلمه میشن، این دیگه نمیشه کاری کرد. اول به عنوان کمک میره اونجا و پای اوقات هم توجیه، ولی وقتی که اونجا میماند 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 دیگه نمیتواند برگرده، دیگه قادر نیست برگرده، اونجاست که دیگر مهر میخورد. ختم الله علی قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه، خدا پرده را می اندازد، ولی نه مثل این پرده هایی که می اندازند و بعد دوباره جمع می کنند و، نه، ختم می کند غشاوه را، یعنی اون پرده را مهر می کنه. این مهر دیگه کسی نمی تونه بازش کنه. نامه هایی که می فرستند یه مهر می زنند، یه ختم می زنند، اگر یک کسی باز بکنه متوجه بشن که خدا میاد ختم میکنه، این پرده را میاندازد که دیگه کسی نمیتونه این پرده را باز کنه. چرا؟ چون گوش ندادیم دیگه، به حرف گوش ند، به مسئله گوش ندادیم و توجه نکردیم. یه مدت که میگذره میبینیم یه سستی پیدا شد. چرا برای ما سستی پیدا شده؟ چرا حرکت نمی کنیم؟ یه مدت میگذره، دوباره یک تغییر و تحولی، بعد یک جریان پیدا میشه دوباره. چرا اینطور شد؟ خب لازمش همینه، مراقبه نداریم، توجه مسائل نداریم، کم کم اون روحیات و اون فضا میاد برای انسان اثر سوء میگذارد. عرض شد القابی که برای انسان افراد قرار می دهند و کیفیت ارتباط افراد با انسان در هر موقعیتی که انسان دارد، این القاب و این نحوه ارتباط یک اثر سوءی در نفس به وجود می آورد. و و این نفس از آن موقعیت و مرتبه تذلل خارج میشه، از مرتبه مسکنت خارج میشه، از مرتبه عبودیت کم کم میاد بیرون. فردا وقتی که با آقا نگاه میکنیم با روز قبل تفاوت کرده. چرا تفاوت کرده؟ دو دفعه جلوش بلند شدن، تا دیروز بلند نمیشدن، حالا براش بلند میشن. حالت ایشون با حالت دیروز تفاوت کرده. چرا؟ چون وقتی که وارد میشه صلوات براش میفرستن، یابرو براش میکنن، کوچه براش باز میکنن. بله؟ و از اون طرف هر کسی که نمیتواند ضبط کند خود را، بله جناب آقای کذا که شما خود را با علی ابن یقطین مقایسه میکنی، که علی ابن یقطین بشو، بعد هر جا خواستی برو. تو یا فردی که از نفس گذشته باشه و از هوا گذشته باشه و به این آسونی هم کسی نمیگذارد، نگو گذشتم، نه خیر آقا، شوخی سینا همه. تو از نفس بگذر، از هوا بگذر، از نفس بیرون بیا، بعد هر جا خواستی برو، کسی به ایراد نمی کنه، اشکال وارد نمی کنه. اما وقتی که گرفتاری، وقتی که هشت گروه 18 هست، وقتی که هزار مصیبت در درون داری، شیطان خوب میاد جلو و خوب برای تو توجیه میکنه و مسائل را خوب زینت میدهد. اگر من نباشم که میشوم، اگر من نباشم به جای من کسی دیگری می آید که او خراب می کند، و اگر من نباشم کذا و فلان. این حرف ها میاد، یه مرتبه نگاه می کنی می بینی ای بابا باختی قافیه رو، سر هوا و هوس باختی، سر تخیلات مسئله رو باختی و عمر خودت رو ضایع کردی، در حالی که می توانستی فکر کنی و تأمل کنی و راه صحیح رو انتخاب کنی. خودت را به حوادث سپردی و به تخیلات سپردی. این است که مرحوم آقا رضوان الله علیه بارها می فرمودند، کسی که وارد یک دستگاه می شود، دستگاه حکومتی و سیاست، که نه حالا اون دستگاهی که صحیح باشه و سیاست صحیح باشه و اسلامی باشه واقعا و الهی باشه، نه همین مسائل عادی و ظاهری و مادی و لهو و لعب و اینها، این امکان ندارد که آلوده نشود. یا باید امام باشد و ولی و از نفس گذشته، یا باید از طرف او معزون باشد و در غیر این صورت دنیا بر او غلبه می کنه و دنیا بر او چیره میشه و تسلط پیدا می کنه. این نفس این طوره. و این حرکات موجب می شود که نفس به اون مرتبه واقعی خود پی نبرد و انسان به اون موقعیت واقعی خود نرسد و دائما یک حجابی بین او و بین واقعیات بیفته، اعتباریات را حقایق بپندارد و حقایق در نزد او کمرنگ و بیرنگ بشن. امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف متقین می‌فرمایند و اذا ذکی احدهم احد منهم خاف من ما یقال، اگر یکی از اینها رو بیان مدح کنن، ثنا کنن، تذکیه کنن، تمجید کنن، میترسه، میلرزه، نه اینکه خوشش بیاد، میلرزه و میترسه، خافم ما یقال و یقول انا اعلم و به نفسی منی، من من غیری، من از غیر خودم اعلم هستم به خودم، نه اینکه این را فقط در ظاهر بگوید و در باطن چیز دیگه. ما هممون همینیم آقا، همه ما بالای منبر و پیش مردم، خود من که الان دارم صحبت میکنم و این مطالب را میگم، بله مولا اینطور فرمود، امیرمو اینطور فرمود، قابل نیستیم، کسی نیستیم. اگر یکی بیاد ما رو تمجید کنه، بگیم آ ما رو تمجید نکنید، ما قابل نیستیم، فلان نیستیم، درست شد؟ حالا اگر یکی بیاد جلوی ما عکس بگیر، بگه نه آقا ایشون یه آدم عادی هستن، اشتباه میکنن مثل سایر مردم، میشه قضیه؟ ساکت میشه. حالا دفعه اول دندون رو جیگر میذاریم، عجب آدمیه، خجالت نمیکشه، به تو چه مربوطه که من خطا میکنم یا نمیکنم؟ حرف تو بزن، منبر تو برو، صحبت تو بکن. میبینیم نه، دوباره اومد میگفت آه این خیال نکنید ایشون یه آدم غیره، بله غیر عادیست، نه یه آدم معمولیست، خطا میکنه مثل سایر افراد، اشتباه میکنه مثل سایر افراد، کی گفته ایشون معصومن، کی گفته کلامشون وحیه، کی گفته ایشون غیر عادی هستن. دفعه دوم میگه این آقا مثل کایی داره با ما، چیزی نیست، حرف عادی زده دیگه، چرا ناراحت میشی؟ حالا دفعه سوم، دفعه چهارم میگه آقا دعوتش نکنید، نذارید بیاد. آقا مگه خودت نگفتی؟ نه خیر ما قابل نیستی. خب اینم همینو داره میگه دیگه، اینو من باید بگم، این نباید بگه. التفات میکنی؟ هممون دروغ میگیم آقا. کی راست میگه؟ اونی که نهج البلاغه رو گفته، فقط او راست میگه، اون امام صادقی که راست میگه، اون پیغمبری که راست میگه، هممون دروغ میگیم الا ما رحم ربی. ها مسئله و اذا زکی احد منهم خاف من ما یقال، میترسه. چرا میترسه؟ چون آدم زرنگه، میترسه، رنده. ما رند نیستیم، سر ما کلاه رفته، ولی او رنده. اون میبینه این افرادی که الان دارن او رو تذکیه میکنن و تجلیل و تعظیم میکنن، چه بلایی دارن به سرش الان میارن و چه مصیبتی داره الان بر این وارد میشه، و این مسکین نمیداند و نمیفهمه. اونها میفهمن، و روز قیامت که میشه، همینایی که اینجا نشستن، نه منظورم شما نیستی، یعنی حالا همونایی که پای صحبت ها، ما وارد قیامت میشیم با یه کوه روی سرمون. این کوه ها کی به وجود آورده؟ همینها، این آقا و این آقا و این آقا و این آقا و این آقا. یکی میاد تعظیم، یکی میاد دست رو میبوسه، یکی میاد بلند میشه، یکی میگه برای سلامتی اول و آخر و کذا صد. یه قضیه ای نمیدانم عرض کردم یا نه در جلسه گذشته راجع به آقای مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه گفتم که بله راجع به اون. ببینید اینطوری قضیه کار به جای میرسه، مرد احمق بلند میشه میاد اسم آقای بروجردی رو بر اسم امام زمان مقدم میکنه. خیلی شعور، درست شد؟ خب بعضی ها مثل آقای بروجردی نهیب میزنن، در رو باز میکنن، خجالت بکش، برو بیرون، نیا.
ولی بعضا می نشینن نه خیر قابل نیستیم، باک هستیم، با فلان. بله
این طور باید برخورد کرد، این طور باید بود. اگر یک کسی بیاد به ناموس شما در جلوی مردم جسارت کنه، این طوری جواب میدی؟ امام زمان از یک ناموس ما کمتره؟ این طوری نگاه میکنی؟ یعنی اینه واقعا مسئله.
نه خیر ما قابل نیستیم، نه خیر ما لایق این القاب نیستیم، ما چه هستیم؟
نشد و همونجا بنشونش ساکت شو بشین، حرف نزن، خجالت بکش.
این قضیه اینطور کار پیش میره،
نه اینکه اون بدتر میکنه کارو. میگن بله آقا بسیار متواضعند، آقا بسیار بله، ببینید چه تواضع کردن، ببینید چه کردن. با این تواضع خود بیشتر بالا بود، باعث سنگین کرد. حالا صحبت در چیست؟
صحبت در این است در روز قیامت من با یک کوه از مشکلات و اعتباریات وارد صحرا میشم.
خدا میگه این کوه چی برات درست کرد؟ میگیم این مردم، این مردم رو صدا میکنیم، تقصیر اینها. اینا میگن خواستی قبول نکنی، ما گفتیم به، ولی میخواستی نپذیری، ما که دستت رو نبستیم، ما که به تحمیل نکردیم، آدم زرنگ بودی، بلند میشدی میرفتی، جلوشو میگرفتی، ممانعت میکردی. اگه بچه بودی به دستت رو بگیرم، مگر سفیه بودی که ولی برات تعیین کنه، عاقل بودی، مختار بودی، چرا خودت قیام نکردی؟ همه اینهایی که کوه درست کردن برای ما میرن پی کارشون، ما میمونیم و چی؟
آدم زرنگ منیرا که امیرالمومنین علیه السلام داره تعریف میکنه در اینجا در خطبه مستقیم، مطالعه کنید خطبه حمام، میفرماید و اذا ما ذکیه احد منهم خافم مایقا، میلرزه. چی دارید منو تحسین میکنید و تذکیه میکنید؟ شما دارید مصیبت برای من میارید. این تعظیم شما و سلام و صلوات شما داره برای من مصیبت میاره، مشکلی بر مشکلات من داره اضافه میکنه. وقت دارید شما چی؟ حالا اگر فردا بلند شید روز قیامت وایسید پای قضیه، باز چیزی میگید خدایا ما اینو براش درست کردیم، فردا میذارید میرید، هر کی بلند میشه میره دنبال کار خودش و اعمال خودش رو، پشت سرش هم نگاه نمی‌کنه. روزی که پدر از پسر فرار می‌کند و مادر از پسر و پدر از پسر، پسر از پدر، وقت در اون روز دیگر توقع داره انسان افراد غریبه بیان شفاعتش رو بکنن؟ ایها دزا آدم زرنگ و رند، رند دیدی در حافظ علیه الرحمه می‌فهمد رند، رند کیه؟ رند اونیست که موقعیت خودش را بشناسد. این آدم آدم رنده، بفهمه کیه، بفهمه کجا میره و بفهمه چه باید بکنه و کسی نتوانه گولش بزنه. پدر ما اینجور بود، کسی نتونش گولش بزنه، هیچ کس نتوانست کورا سر سوزنی از آن مبانی و از آن چکه بر اون رو گول بزنه. ما ارتباط داشتیم دیگه، ما با ایشون بودیم و با حرکات ایشون بودیم و دیگران رو هم دیدیم، اینطور نبوده. الان این مسئله به قضیه به یادم آمد که ایشون می‌فرمودن مرحوم آش محمد بهاری، این بسیار مرد بزرگی بود، از اولیا بود، از بزرگان بود، در سامر را مرحوم آش محمد طبی شیرازی نماز بخوندن، بعد از مرحوم میرزای بزرگ میرزا حسن شیرازی مسئله و ریاست دینی و مرجعیت به
میرزای دوم به میرزا محمد تقی شیرازی رسید. اولی میرزا حسن شیرازی سید بود ولی میرزا محمد تقی ایشون نه، سید نه. ولی از قدس و تقوا و بی هوا بودن ایشون حکایاتی دارن، حکایاتی دارن نقل میکنن. میگن مرحوم هاشم هادی تهرانی که از یکی از علماء بزرگ نجف بود، بسیار مرد متفکری بود و حوزه درس خاصی داشت و خیلی ها مطالبش را نمی فهمیدن و لذا او را متهم به بعضی از جریانات می کردن و یه فرد به خصوصی بود، خلاصه برای خودش یک راه و روش خاصی داشت. بله ایشون میگن هیچ کس رو مدح نمی کرد، وقتی می گفتن فلان کس ولو مرد بزرگ، مثلا یه تعریفی می آورد که حالا برای افراد یه قدری ثقیل بود، حالا ولو اینکه اون شخص مثلا شخص بزرگی بود، مثلا میگفتن فلانی علمیتش چطوره، میگفت این در حد یه طلبه است، حالا مرجع تقلید فرض کنیم با مثال میگفت یه طلبه است، در حد یه طلبه است، مثلا از این قبیل. بله اما از میرزا محمد تقی شیرازی ازش پرسیدن به قدس و تقوا، گفت تقوای ایشون این عرض می شود حضورت این فطری است، این اکتسابی نیست، این عدالت ایشون و تقوای ایشون، یعنی نمیخواست تعریفشو بکنه و بگه یعنی گفت خداییش این خوبه، یعنی این خلاصه کاری نکرده، خدایی این آدم خوبیه، یعنی هیچ عیبی نتونسته بود به این بگیره، هیچ ایرادی دیگه نتونسته بود، آخرین حرفی که زد این بود که این خوبی که داری خداییه، این خودش نرفته به دست بود. خلاصه علی حال ایشون هم نتونسته بود از این ایراد بگیره که همین برای همه حرف در می آورد و برای همه اینجور چیزایی داشت نسبت بهش. یه روز از مرحوم عاشق محمد بهاری سوال کردن که آیا ما از ایشون میتونیم تقلید کنیم یا نه، ببینید کار اون موقع کجا بود و بعد چه شد. سوال میکنن از یک همچنین شخصی و یک همچنین تقوایی و یک همچنین علمیتی ما میتونیم تقلید کنیم یا این که نه. گفت من امتحانش میکنم، اینو امتحانش کنم جوابتون رو میدم. شب در سامر را نماز جماعت میرزا بود، میرزای شیرازی بود در خود سر. وقتی که نماز شروع شد، همین که میخواست نماز شروع بشه موقع نماز مغرب، یه دفعه دیدن که شیخ محمد بهاری سجادهشو گرفت اومد جلو بغل سجاده آمیرزا محمد تقی شیرازی سجادهشو انداخت، یعنی این طرف نماز میخونه، اینم این طرفش شروع کرد نماز خونده. یه عده به میرزا اقتدا کردن، یه عده با شیخ محمد بهاری اقتدا کرد. نماز تمام شد، وقتی نماز تمام شد گفت از این مرد باید تقلید کنیم. من دیدم از اولی که تکبیرت الاحرام بست تا وقتی که تشهد را سلام داد، ذره ای در قلب او و در نفس او خطوری پیدا نشد. خیلی مهمه بین این که خودمون بگیم یا در یه قضیه قرار بگیریم، خیلی فرق میکنه. بله قابل نیستیم، ما کی هستیم، این حرفا رو همه میزنن، اصلا نزنین چه بگیم، متاع ما همین حرفا، این حرفا رو هم نزنیم میگن آه چقدر آدم مستکبر و آدم چیزی. اینها همه وسیله است، اینها همه آلت است، اینها همه بهانه بزرگ شدنه، نه اینکه اینها تذلل و تواضع. نگین چیز دیگه نداریم بگیم. و ازا ما زکی احد من هم خافم ما یقال فیقول انا اعلم و به نفسی من غیری، من به نفس خودم از غیر خودم عالم ترم، آگاه ترم. و ربی اعلم و بی منی، خدای من از خود من هم به من عالم تر است. اللهم لا تآخذنی به ما یقولون، اینها رو همه رو در دلشون میگن، در دلشون ابتهال پیدا میکنن به پروردگار، خدایا مرا با اون چی که اینها میگن برخورد نکن و مرا نگیر. و اجعلنی افضل مما یظنون، از اون چی که اینها گمان دارن منو بالاتر قرار بده. شما میان منو تعریف میکنید، خیال میکنید منو شناختید که به تعریف میکنید. نه من، شخص من نه، اونها دارن میگن. این ایشون مقاماتی داره، اصلا تو میدونی مقامات به چی میگن؟ ایشون حالاتی داره، اصلا تو میدونی حالات به چی میگن؟ میدونی این تعریفی که داری میکنی واقعا تعریفه یا نه تخیلاتی است که اونها را حقیقت پنداشتی؟ حالا که اینطوره، خدایا تو بیا حقیقت این مطالب را به من بده، نه اون چرا که اینها دارن میگن. اینها که دارن میگن برای خودشون میگن، اینها چیزی از مراتب نمیدونن، اینها چیزی از بهشت نمیدونن، اینها چیزی از اون مراحل علوی و مسائل معنوی اینها اطلاع ندارن. و جعلنی افضل مما، اینهایی که اینها دارن میگن به اعتبار خودشون هم نمیدونن چی دارن میگن، اگر میدونستن که اینطور نبودن، خودشون هم نمیدونن که چی دارن میگن، حقیقتش را بیا به من بده. اون حقیقتش که افضل مما یظنونه، بالاتر از اون چی که اونها گمان میکنن. و دیگر و غفر لی ما لا یعلمون، اونی هم که اونها از من نمیدونن فقط خودت میدونی و خودت با ستاریت خودت اونها رو پوشوندی، اونها رو بیا چیکار کن، اونها رو بر من ببخش. واقعا اگر امیرالمؤمنین معجزه ای نداشته باشه، فقط همین یک کلام براش معجزه است. اولا موقعیت انسان رو در قبال پروردگار توضیح میده، ثانیا اون مقام عظمت و مقام جود اطلاق پروردگار را اون رو برای انسان توضیح میده که وقتی پیش خدا وایستادین پوتا نیاین، هر چی میخواین بخواین، از کی میخواین، بخل میکنی. حالا اگر از خدا بخواین کم میاد؟ نه، بالاترش رو بخواد. میگن بلا مثل ایشون عارفی پیدا نشد. اصلا عارف به کی میگن؟ یا برای ما بگو عارف به کی میگن؟ این عارف دیگه آقا، خب این عارف بالاخره مفهومش چیه؟ این هیچی نمیفهمه. خب حالا این آقایی که هیچی نمیفهمه هی با آدم هزار تا بگه عارف، ولی خدا، کذای خدا بگه، نگاه دیوار گفته با آدم. حالا آدم باید گول بخوره خوشش بیاد. السلام علیکه یا ولی الله، السلام علیکه. این که نمیفهمه ولی کیه، ولایت چیه. بله، حالا بیاد هزار تا با آدم بگن، این هزار تا بشن یک میلیون، باز چیه؟ هیچ، انگار یک صداییست که به گوش انسان میخوره. آدم زرنگ میاد خودشو برای یک صدا بفروشه، برای یک صوت، صوتی که محتوای او را بعضی از خواص فقط میدانند، نه همه، فقط بیاد اون رو چی؟ بله، اینها تمام ضررهایی است که به نفس متوجه میشود و اینها مانع سیر انسان میشه، مانع حرکت انسان میشه و جلوی راه انسان را میبندد و سد میکند و اون بستر مناسب را برای تلقی جزوات و نفحات قدس الهی که عبارت است از مقام عبودی نفس متوجه میشود و اینها مانع سیر انسان میشه، مانع حرکت انسان میشه و جلوی راه انسان را میبندد و و سد می کند و آن بستر مناسب را برای تلقی جزوات و نفحات قدس الهی که عبارت است از مقام عبودیت و تذلل از انسان می گیرد. بستر نامناسب و مکان غیر مناسب را که مقام انانیت و تقابل و ضدیت در قبال پروردگار است که کبریاییت مختص به اوست و سلطنت مختص به اوست و ریاست مختص به اوست و مالکیت و ملکیت مختص به اوست، این را برای انسان به نحوه یک اثر سلبی ایجاد می کند. این مال اوست، اون آثاری که مال اوست، یعنی به خود رو می بندیم. اونم میگه خیلی خوب، حالا که تو اینطور هستی پس از من دیگه چه توقع داری؟ من سلطانم، تو هم سلطانی، خب تو برای خود داشت، ما برای خودمون هستیم، ما سلطنت خودمونم به تو میبخشیم. اصلا تو بشو سلطان، تو بشو مالک و رقاب، تو بشو کذا و کذا، تو بشو اعلی حضرت کذا، بشو، کاریت نداری، بشو. درسته؟ فعلا یه خورده صبر میکنیم، صبر میکنیم، صبر میکنیم، صبر میکنیم، بهت مجال میدیم، بهت مهلت میدیم، بهت چی میدیم، یه دفعه آخ چی شد، آی دلمون درد میکنه، دکتر این ور اون ور، آقا سرطان گرفت، ای داده، آخ سرمون درد گرفت، این طرف اون طرف اون طرف چی؟ آه سرطان تومور مغزی در آورده، آخ این ور، آخ آخ این ور درد گره، سکته قلبی کرده، اینا رو هم میتونی جلوشو بگیری؟ گفتی ما سلطانیم بسیار خوب، گفتی ما مالک و رقابیم بسیار خوب، هیچی بهت نگفتی، ولی بالاخره یه حدی داره دیگه بابا جان، یه حسابی داره، همین که سرطان میگیره میزنه بر سرش، ای وا یا حسرت ها علا ما فرد جنب الله. ذکر افرادی که در روز قیامت جهنم یا اینه، اونام ذکر دارن، هر کی ذکری داره، مؤمنین در روز قیامت ذکر دارن، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، ذکر اهل بهشت. جهنمی هم اونام ذکر دارن، اونام ذکر میگن، ذکرشون چیه؟ یا حسرت ها علی ما فرطت فی جنب الله، ای وای بر ما، ای وای بر ما که در دنیا کوتاه آمدی، در دنیا کم آوردی، در دنیا شروع میکنن به ذکر گفتن، یا حسرت ها، یا حسرت، مواظب باشیم ذکرمون در روز قیامت یا حسرت ها نباشه. اولی خوبه، اولی به مزاج ما بهتر میسازه، بهتر به مزاج انشاءالله هممون، انشاءالله در روز قیامت ذکرمون الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، انشاءالله به توفیق خدا و استمداد از ذوات مقدسه معصومین امام زمان ارواح و نالتراب مردم خدا، بله اونها رها نمی کنن انشاءالله، دست همه اونو می گیرن، اگه نگیرن دستی کیو برن بگیرن؟ آه جون دست ما مدعی هستیم شیعه شونیم دیگه، حالا به دروغ به مجاز هر چی و هنر اونانی که بین دست ما رو بگیرن و الا خب، یعنی همه ملتجی به اون ایشون باید باشن و هر دست الا ایه حال بعیده، اون چی که شنیدیم و دیدیم و تجربه کردیم از رحمت اونها بعید است که دستی را خائب و خاسر برگردانه. درست شد؟ این یک مسئله، مسائل و مصائب و مشکلاتی که برای انسان از این نقطه نظر پیدا، و اما مسائل و مشاکل اجتماعی قضیه، اون دیگه برای خودش یک باب جدایی دارد و یک فصل جدایی دارد. اولین مطلبی که بر این قضایا بار می شود این است که موقعیت انسان در اجتماع یک موقعیت غلط انداز خواهد شد. یعنی اون نحوهی که باید با اون نحوه با افراد برخورد بشه، اون نحوه غیر از این خواهد شد و این خودش فی حد نفسه با مبانی فطری و مبانی عقلی و منطقی در تعارض. حالا هیچ چیز دیگری هم نباشه، خودش فی حد نفسه خلافه. یک شخصی که این شخص در یک افق محدود از فکری و علمی است، انسان جوری برخورد کند و در مسائل و ارتباطات یک نحوی برخورد کند که فرض کنید که اون در حد یک مرجع واجد شرایط قابل افتاء و قابل تقلید اون را جلوه بده در میان مردم. این فی حد نفسه خودش غلطه. در حد یک عالمی که این عالم کلام او از کلام عادی فراتر و مبانی او از مبانی افراد عادی بالاتر است جلوه بده، غلطه. این خودش فی حد نفسه یک امر اشتباهی است. چرا باید این طور باشه؟ این نحوه برخورد شدن و این نحوه شخصیت تراشیدن و این نحوه بت ساختن، این فی حد نفسه غلط است، چون با موازین فطری که هر چیزی باید در جای خودش قرار بگیرد و مقتضای عدل است و برخلاف ظلم است، این فی حد نفسه تنافی داره. مسئله دوم این که این قضیه یک اثرات منفی خارجی داره. ممکن است کلام این شخص، حرکات این شخص به عنوان یک کلام برتر و حرکات برتر و سنن برتر در قبال سایر کلمات حقه و سنن حقه و حرکات و سکنات حقه قرار بگیرد، در حالی که این فرد یک فرد عادی است. حرکات او در قبال حرکات ائمه معصومین قرار بگیره و در عرض اونها، کلمات او در قبال سایر کلمات ائمه معصومین علیهم السلام قرار بگیره، در حالی که اینطور نیست. فرض کنید که یک فرد عادی است، یک عالم عادی است و با افراد دیگر تفاوتی نداره. این مال چیست؟ مال اثر سلبی است که این اثر در اجتماع کلمات او را مانند کلمات معصومین بهش ارج و بها بدن، حرکات و سکنات او را اسوه قرار بدن برای سالیان سال و برای صدها سال و مانند اون چرا که ما می دیدیم در این توائفی که آمدند و رفتند و فردی داشتند و بزرگی داشتند و مانند اسماعیلیه و امثال ذلک، که حتی صدها سال بعد از فوت حرکات و سکنات و کلمات اونها را اون توائف متتابعه بعد از اونها را مورد توجه قرار میدن. چرا؟ به خاطر کیفیت برخورد اهل زمان و فئه و فرقه خاص با این فرد. و شخصیت کاذبی که از این فرد تراشیده می شود یک همچنین اثر سورا در نفوس ضعیفه که قدرت تحلیل و قدرت تطبیق جزئیات بر مبانی کلیه ندارند در اونها به وجود میاره. هر کسی که عالم نیست، هر کسی که دارای قدرت عقلی نیست، هر کسی که دارای فهم و شعوری که بتواند تشخیص بده نیست، لذا چی؟ اونها دستخوش این مسئله قرار میگیرند و این گناهش بر عهده کیست؟ این یک مسئله. مسئله دیگر این است که کسی جرأت مقابله مبنای صحیح و مطلب حق را در قبال طرح مبانی این گونه افراد دیگه نداره. ها بخواد حرف بزنه، آقا ساکت شو، شما یه همچین حرفی میزنید در حالی که فلانی همچین چیزی گفته، دومی را بگه کذا. آقا این حرف اشتباهه، چی میگی اشتباهه؟ فلانی همچین حرف میزنی شما میگی اشتباهه؟ اصلا تصورش هم نباید بکنی، اصلا فکرش هم نباید بکنی، اصلا مجال. آقا چی میگی؟ ما در کلام خدا و پیغمبر و امام داریم فکر میکنیم. چطور شد حالا قضیه فرض کنی که به یکی دیگه میرسه، از افراد عادی فکرم نباید بکنی؟ نه خیر آقا، این مسائل صلاح نیست. این مسائل چی هست؟ طرح مبانی حق، این طرح از اجتماع گرفته میشه و این آفت عظیمی است که نصیب اجتماعی میشه که دچار شخصیت زدگی شدن. بسیار آفت، آفت بزرگی. مرحوم آقا رضوان الله علیه در زمان حیاتشون یه روز، خدا رحمت کنه، یکی از دوستانشون مرحوم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شیخ حسن نوری که از دوستان سابق ایشون هستن و بسیار مرد فاضلی بود و خطیبی بود و دلسوز بود و صفای باطنی داشت و صدق نیتی داشت، و یه روز در مشهد ایشون آمده بودن مشهد در منزل، من هم بودم در اونجا، در اون مجلس حضور داشتم. مرحوم آقا خیلی با لحن بسیار جدی گفتن شما آقا که با آقای گلپایگانی ارتباط دارید چرا نمیگید نسبت به این قضیه و این قضیه اینها ایشون اعلانیه بده و فتوای خودش را صریحا اعلام کنه؟ چرا این حرف را نمیزنید؟ اگر این کار را ایشان نکنند، بعد از گذشت 50 سال نسل جدیدی که میاد، اون نسل میگوید در فلان برهه یک همچنین مطلبی مطرح شد، یک همچنین این حکمی صادر شد، یک همچنین، و کسی از علما در قبال این مسئله حرفی نزد، و این بر عهده ایشان است. بله خب، یک عالمی نظر فقهیش اینه، اما عالم دیگر نظر فقهیش اینه. چرا نباید مسائلی که به عنوان یک حکم فقهی، نه به عنوان یک حکم سیاسی که اون از اختصاصات حاکم شرع است، اگر حاکم شرع مسلمین یک حکمی را به عنوان حکم سیاسی داد، سایر افراد نمی توانند با اون حکم سیاسی مخالفت کنند. ولی نه، اگر آمد یک حکم فقهی داد، فرض کنین که ماهی کذا اینطوره، فرض کنین که فلان مأکولات اینطوره، فرض کنین که فلان ملبوسات، فرض کنین که حکمش اینه، اگر یک حکم فقهی داد باید افراد دیگر در قبال این حکم فقهی نظرشون را جهارن اعلان کنند، تا اینکه مشخص بشه. این یه مسئله فقهیش، یه نظری داره، نظری دیگری هم در قبال این مسئله وجود داره. درست شد؟ و ایشان میفهمدن باید آیه گلپایگانی بیان و این مسائلی رو که نظر دارن اعلامیه بدن و در سطح مملکت پخش کنند، تا اینکه به عنوان یک حکم فقهی در قبال سایر احکام فقهی مورد توجه قرار بگیره. و به صرف این که در کتاب رساله توضیح مسائل نوشته شده نباید به این مسئله اکتفا بشه. این هم یکی از مسائلی است که خب یکی از مسائلی که بر این مسئله متوجه است این است که رشد فکری و ارتقاء فرهنگی از جامعه دیگه گرفته میشه. یعنی اون استعدادهایی که باید در بستر مناسب با توجه به افکار مختلف و با توجه به مبانی مختلف باید به دست بیارند، اونها در یک همچنین زمینه دیگه نمیتونن رشد کنن، دیگه نظر مخالفی دیگه به گوششون نمیرسه، فتوای مخالف، مبانی علمی و منطقی و شرعی، این مبانی دیگه به گوش اونها نمیرسه. لذا اونها در همون محدوده از تفکر بسیط اونها میمونن و استعدادهای بالقوه اونها به فعلیت نمیرسه، در حالی که جامعه باید دائما رشد داشته باشه، مردم باید رشد داشته باشن در همون سطح خود و فهم خود، هر کسی به مقتضای استعداد باید حرکت داشته باشه. من یه وقتی در مشهد یک بحثی داشتم، بحث خمس بود. در اونجا ما خب بالاخره در بحث فقهی یک از می شود که طلبه و یک باحث نمیتوانه کوتاه بیاد، باید مسائل رو مطرح کنه. مثل این که حالا فرض کنید که در دانشگاه، فرض کنید که استاد دانشگاه وقتی که به تشریح میپردازه و مسائل فروعات و جوانب یک بیماری رو میخواد توضیح بده، به خاطر ترس از یه استاد دیگه نیاد یه حرفی رو بزنه، غلطه. بله، معنی نداره. شما داری الان به شاگردا داری خصوصیات یک مرض رو داری چیز میکنی، تشریح داری میکنی، راجع به خصوصیات فیزیولوژی یک فرض کنی که عضو دارید صحبت میکنی، بیماری هایی که ممکنه متوجه بشه، حوادثی که ممکنه بر این بیاد. این خیانت است به شاگرد که به خاطر بعضی از مسائل دیگه، چون نظر فلان استاد اینه، اگر من میخوام این نظر مخالف رو مطرح بکنم، این اگر نظر حقه باید این نظر رو به شاگرد منتقل کنی، اگر نکردی خیانت کردی. در مباحث علمی انسان کوتاه نمیتونی بیاد. و اینم خدمت دوستان عرض کنم، من حتی با پدرم که کسی را با ایشون مقایسه نمی کردم، اصلا حتی مقایسه نمی کردم، نه اینکه حالا مقایسه کنیم و فرض کنیم کم و زیاد، یعنی ایشان را در مرتبه‌ای که قابل قیاس باشه حتی ما نمی دونستیم با دیگران، من در مبانی فکری و عرفانی و اعتقادی ایشون مانند یک طلبه شاگرد با استاد یک به دو می کردم. اینطور نبوده که هر چی ایشون میگن. طلبه کارش بحثه، طلبه کارش کنکاشه و طلبه کارش گفتگوست. و این 100% غلط است که انسان در مبانی فقهی و عرفانی و مبانی عقیدتی بخواد بیاد تعبد محض داشته باشه. کی هم چه حرفایی زده؟ حالا کسانی که به این مسئله نمیرسن، خب در حدود سعی خودشون جای صحبت هم ندارن، اما برای افرادی که زمینه بازه و برای افرادی که راه گسترده است و مسیر مفتوحه و استعدادش رو دارن، خود من با پدرم اینطور نبودم، یعنی یک شبدا می کردیم دادش رو در می آوردیم، خلاصه کایوقا داد می کشید سر ما. و دوستان می دونن من در ارتباط فرهنگی با پدر خودم مسامحه نمی کردم ابدا. در یه مسئله، در قضیه در عین اینکه من ایشان را یک مرد حق و صدق و راهش را عین حق و بدون کمترین تردیدی ایشان را مصداق اتم ولی و شخصی که واصل به مقام فنا و بقای بعد از فناست میدانستم و میدانم. در عین حال رسیدن به مبانیه و خود ایشون هم از من اینو میخواستن ها، نه اینکه ایشون بگن چرا، اصلا ایشون بودن من میخوام تو اینطور باشی، باید اینطور بود، اگر من نباشم کی باشه، مگر من نباید از مبانی دفاع کنم، مگر من نباید این رسالت را به دیگران برسانم، مگر من نباید به عنوان یک طلبه، نه به عنوان حالا فرزند ایشون، یک طلبه، مگر من نباید همین مبانی متقن و حقی که اینها از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده به عنوان یک شاگرد مکتب اهل بیت بیام اینها رو بیان کنم، من نوعی و امثال من؟ خب اول نباید خودم بفهمم؟ اول نباید خودم به این مطالب برسم؟ میشه تعبدی؟ تعبدی مال همون شخصی که متعبده، او دیگه به عهده من نیست. پیغمبر میفهمن نماز مغرب 3 رکعت و نماز عشا 4 رکعت، اینو من باید به مردم برسونم. میگن چرا؟ میگن برید از پیغمبر بپرسید به من چه ربطی داره. تعبد وقتی که برسه به اون حدی که اون شخص خود او وحی را تلقی میکند، اون دیگه خودش باید پاسخگو باشه. اما من باید در مسائل و در مبانی صادق باشم و امین باشم و بتوانم اون مطالب را به افراد برسانم و از عهده او بر بیام و دفاع کنم. اینهایی که در فرض کنید که یک مراحلی را طی می‌کنند، فرض بکنید که در هر رشته‌ای خب یه تزی دارن و تزشون هم می‌نویسن و می‌خوان فرض کنید که دکترا بگیرن دیگه، دکتر بعد میگن نه این تزی که نوشتی فایده نداره، بعد بیای از این تز دفاع کنی، این حرفی که زدی روی چه مرجعی و رفرنسی آمدی این حرف رو فرض کنی که مطرح کردی، دلیل چی بوده؟ باید ببینن مدارکی که آمده این مدارک رو نقل کرده مدارک قابل اعتمادی هست از نقطه نظر بین المللی و استاندارد شده یا نه. یه فرض کنی که رپورتاجی از یک مجله ای فرض کنید که خونده و آمده همونو برداشته به عنوان مدرک آمده در این تزش آورده، اینو قبول نمی کنن. نه، باید از روی مدرک بیای و مدرک آوردن مطالعه داره، تفحص داره، تأمل داره، کار میبره. اتفاق کردی مسئله از این قراره. لذا جامعه ای که این جامعه با تعبد بار بیاد، این جامعه رشد فرهنگی ندارد. جامعه ای که با تفکر و تعقل مسائل را بررسی کنه، اون وقت در یک همچنین جامعه ای دیگه هر کسی نمیتونه جولان بده، دیگه هر کسی نمیتواند پا از حد خود فراتر بگذارد. استفاده میکنی؟ چرا؟ چون افراد میخوان بفهمند، افراد میخوان تفکر داشته باشند، افراد میگن اون مقداری که شما از حق حیات و فکر و اختیار که نصیب داری ما هم به همون مقدار نصیب، حق تفکر و انتخاب مسیر قرار داده. چرا بسته باشه؟ چرا برای شما باز باشه برای ما بسته باشه؟ چرا؟ نمیدانم این مطلب رو خدمت رفقا هم گفتم، به عنوان یکی از مسائلی که برای ما ذکر میکنن بعضی ها و نقاط ضعف همین قضیه است. اما خب حالا دیگه در یه مسئله توحیدی بین من و مرحوم آقا قریب 3-4 سال بحث بود در یه قضیه، شاید حدود 7-8 مرتبه جلسات 3 ساعت ما با ایشون در این قضیه صحبت می‌کردیم و هر مرتبه ما مشهد می رفتیم یا هر دو مرتبه یا سه مرتبه یک بار ما این مطلب با ایشون در میان می آمد، علایال در میان می آمد، گاهی اوقات ایشون خودشون مطرح می کردن، گاهی اوقات ما مطرح می کردیم، علاقه این مسئله همینطور ادامه داشت و نه ما به نتیجه می رسیدیم، نه
خلاصه ایشون که براش مسئله واضح بود، ما نمیفهمیدیم. گفتی خب بفهمیم. خب قضیه و ما وقتی میدیدیم مسئله اینطوری دیگه میبستیم، خلاصه دیگه ادامه نمیدادیم دیگه. گفتیم بالاخره باید بفهمیم دیگه، این که نمیشه. در این حال که خب میدانستیم مسئله برای ایشون مثل روز روشنه.
تا اینکه آخرین سفری بود که من مشهد مشرف شدم و موفق به زیارت ایشون شدم. دیگه بعد از اون سفر ایشون به رحمت خدا رفت. یک سفر قبل از اون سفر آخر بعد. چون در اون ظاهرا عصر جمعه ای بود که ایشون این عارضه قلبی براشون اتفاق افتاد و ایشان را به بیمارستان بردن. و در اون موقع ما در تهران بودیم. وقتی از مشهد تلفن کردن یه همون وقت به اتفاق اون اخری بزرگتر رفتیم و موفق شدیم زیارت کنیم در همون بیمارستان. قبل از این سفر ما که مشهد مشرف شدم اواخر زمستان بود. ایشون زیر کرسی نشسته بودن، چون همیشه کرسی داشتن و اتاقشون هم اتاق خنک بود. در زمستان بخاری روشن نمی کردن الا خیلی کم، فقط از اون شدت سرما فقط به خود کاسته بشه. ما زیر کرسی نشسته بودیم و خلاصه با ایشون می خندیدیم را که به قضیه نمی دانم. یه مرتبه ایشون گفتن که فلانی در این قضیهی که ما این مدتهای مدید با هم بحث می کردیم حق با شماست. و یعنی ایشون که خب میدونن قضیه چیه بفهم، ولی مسئله از این قراره. یه مطلبی رو ایشون فرمودن و گفتم بله من همین مطلب رو قبول دارم، میدونم باید اینطور باشه. ما بحث تئوری میکردیم و بحث یعنی خلاصه ایشون میخواستن بفرماین که حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی، باید رسید و با شهود این قضیه برای انسان روشن بشه. ولی بله از نقطه نظر عقلی و از نقطه نظر فلسفی مسئله همین است. مسئله مطرح میشه. درست شد؟ این روش روش بزرگان. در روش بزرگان ساکت شو، صدا در نیار، حرف نزن. این حرفا نبوده. شما این روح مجرد رو نگاه کنید. ببینید ایشون در ارتباط با آقای حداد به دوستان و شاگردانشون چی میگفتن؟ آقا برو با آقای حداد بحث کن، برو صحبت کن. مگر به یکی از دوستانشون در تهران حفظه الله تعالی، بسیار مرد تازه و بزرگوار، جناب حضرت آیت الله یاسین آقای خسرو شاهی کرمانشاهی، حسد ابراهیم کرمانشاهی، ایشون از بسیاری از افراد واقعا نازنین و پاک نیت و پاک سرشت و فاضل و اهل خدایی، انشاءالله امثالیشون را در میان مسلمین یاد بگردانند. این هر می شود که وقتی که ایشون سوال می کنند از راجب آقای حداد، ایشون نمی گن که من اینطور می بینم و باید تو اینطور می بینی اینطور بینی، به من چه مربوط، من باید نمیگن به من وحی شده که آقای حداد کذاب، به تو وحی شده، به ما که وحی نشده. نمیگن من اینطور خواب دیدم که آقای حداد فرض کنی که ما مثلا از کذاب و کذاب، نه خب شما خواب دیدی، من که خواب ندیدم. بله مطلب تمامه، یعنی راه بسته است. نمیگن من الان احساس میکنم، من احساس نمیکنم. خب من باید احساس کنم، شما احساس میکنی برو پیش آقای حداد، خب خودت میدونی و خدای خود. ایشون حرفی که میزنن حرفی است که انبیا میزنن. انبیا میزنن بلند شید بیاید، بیاید ببینید، بیاید حرف بزنید، قبول کردید ایمان بیارید، قبول نکردید بین خود و بین خدا حجت داری. ایشون بلند میشن میرن با آقای حداد بحث میکنن و قانع میشن. ببینن مطلب نه، از باطن خبر میدن، از ظاهر خبر میدن. مسائل علمی که از فتوحات و فسوس ماهی دین است و اسفار صد المتعلم، آقا کم قضیه نیست. یه کسی که تا سیوتی هم نخونده، فقط جامع المقدمات رو خونده، بلنش بیاد مشکل ترین مسائل عرفانی فتوحات و ملا صدرا را بیاد مطرح کنه و بر اونها ایراد بگیرد. این مسئله کم نیست، درست شد؟ اینا می آمدن و با ایشون صحبت می کردن و مسئله تمام، درست شد؟ این روش روش عرفانه. حالا ببینید بین عرفان و بین سایر مکاتب و مجاری چه فرقی هست؟ راه عرفان راه بازه، همه را در خود میپذیرد، شیعه را در خود میپذیرد، سنی را در خود میپذیرد، یهودی را در... میگه همه بیاید، همه بشنوید، همه بفهمید، همه فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید. این راه راه عرفان. به یهودی که میرسه اخم نمی کنه، روی ترش نمی کنه، یهودی هم یکی بنده ایست از بندگان خود. به مسیحی که میرسه اخم نمی کنه، آه این مسیحی است، دور شود دور شود، دست نخورد، نجس است. نه آه، اولا مسیحی و یهودی نجس نیستند، یک. ثانیاً اینها هم بشرند و دین همونطوری که برای ما آمده برای اینها نمیده. پیغمبر وقتی که دین را آورد برای کیا آورد؟ ما چون موقع نبودیم که از پدرانمون مسلمان به دنیا بیاد، برای همین یهودی و نصرانی آورد دیگه. همین یهودی و نصرانی ما رو درست کردن تا اینجا، یعنی اینها مسلمان شدن نسل بعدشون تا رسیدیم به ما. حالا ما افتخار اسلام بدون هیچی، یعنی خود به خود و همینطوری فطری ما مسلمان به دنیا آمدیم. پس الان هم این دین زنده است، الان هم این راه بازه برای همه، برای ملحد بازه، برای یهودی بازه، برای بودایی بازه، برای کمونیست بازه، برای فرض کنید که هر مملکتی بازه، برای فرانسوی بازه، برای امریکایی بازه، برای چینی بازه، برای ژاپنی بازه، برای همه بازه. هر کسی آمد خوش آمد، هر کسی آمد به این مبانی معتقد شد و این مسائل را پذیرفت در پناه اسلامه، و هر کسی نیامد راه حق و حقیقت را بر خود بسته و خود را از این نعمت محروم کرده. این دین دین پیامبره، این دین دین ائمه علیهم السلامه. وقتی که اون شخص نصرانی خدمت پیغمبر میرسد، جوان نصرانی، و میگوید پدر و مادر من نصرانی هستند، و او مسلمان میشه، دیگه حالا من برگردم، پیغمبر میگن دیگه نگاهشون نکن، دیگه دست تو قضاشون نبر، دیگه به اونها اعتنا نکن، دیگه به اونها سب کن، فحش بده، ناسزا بگو. نه، محبت بیشتر کن، بیشتر به روی اونها بخند، بیشتر محبت بکن. این دستور پیغمبر ها، نه دستور من. یکی از رفقا اومده بود میشه مرحوم آقا رضوان الله علیه، گفته بود که آه پدر من کمونیسته، من با او چیکار کنم؟ ایشون فرمودن همون کاری را با او انجام میده که اگر پدرت مسلمان. پدر برگشت. خب این دستور پیغمبر، یا اینکه بزنی بروی بیرون کنی چه کنی اصلا راه ندهی. خب دیگه برای این دین کسی نمیمونه، کسی این وسط دیگه نمیمونه. شد راه بسته می شود. اجتماع از رسیدن به اون مراتب عالیه باز می ماند. مطلب باز ماند انشاءالله برای فرصت دیگر. امیدواریم خداوند قلوب ما را به انوار هدایت اولیاء خودش و ائمه معصوم علیهم السلام همیشه مستنیر بگرداند، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید. ما را از منتظرین حقیقی و یاران و شیعیان واقعی ایشان و ضابین از حریم قدس و طهارت ایشان قرار بدهد. اللهم صل علی محمد.